أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مصنف اشکالی رو که اهل تصوف و عرفان به علوم عقلی دارند، به اهل نظر دارند، این اشکال رو در فصل 63 مطرح فرمودن و بعد در این فصل و فصل بعدی یعنی فصل 64 از این اشکال جواب دادن. اما اشکالی که عرفا به اهل نظر دارن، به علوم عقلی دارن، این استش که علوم عقلی مستند به حواسه و حواس امکان خطا درشون هست. اما علوم عرفا، علم عرفان بر پایه کشف، و کشف نیل به واقعیت خارجی و حقیقت خارجی است روی این حساب امکان تطرق خطا در کشف وجود ندارد. به تعبیر دیگر، به بیان دیگر، عرفا میگن اهل نظر علوم خودشون رو از حواس میگیرن، اما ما عرفا علوم خودمون رو از حق تبارک و تعالی و تقدس میگیرن. چرا؟ چون عارف سر سفره واقعیت خارجی و حقیقت خارجی مهمان میشه. واقعیت خارجی رو، حقیقت خارجی رو مورد کشف و شهود و مشاهده قرار میده. خب این اشکالی بود که عرفا به اهل نظر، به علوم عقلی دارن. مصنف جواب دادن از این اشکال، همونطور که دیروز عرض کردیم، جواب دو قسمت داره. قسمت اولش این است که حواس هم نسبت به علوم عقلی موعد هستن و هم نسبت به عرفان. این قسمت اول جواب مصنف. قسمت دوم جواب مصنف هم اینه که مفیض به ذات نسبت به همه علوم، چه علوم عقلی و چه عرفان، حق تبارک و تعالی و تقدس. بنابراین نه از ناحیه استناد علوم عقلی به حواس نقیصه‌ای برای علوم عقلی پیدا میشه و نه از جهت افاضه علم عرفان از جانب حق تبارک و تعالی مزیتی برای علم عرفان حاصل میشه. نه حواس نسبت به هر دو موعده، مفیض هر دو هم حق تبارک و تعالی و تقدس هست. اما قسمت اول، این که حواس موعد علوم عقلی هستن، این روشنه، به خاطر این که ادراکات عقلی بعد از ادراک حواس و احساسات حاصل میشه به طوری که گفتن من فقد حسن فقد علما. و اما این که حواس نسبت به عرفان موعد هستن، دلیلش اینه که نفس ناطقه تعلق به بدن پیدا کرده، تو دنیا آمده. خب اگر بدن، اگر حواس، اگر احساسات نقشی و مدخلیتی در جنبه اعداد و آمادگی برای کمال پیدا کردن نفس، به کمال رسیدن نفس نداشتن، خب چرا نفس ناطقه تو دنیا بیاد؟ چرا نفس ناطقه به بدن مادی، به بدن دنیوی تعلق پیدا بکنه؟ از تعلق نفس ناطقه به بدن نقش اعدادی حواس، همین حواس دنیوی، بدنی، مادی نسبت به کمال پیدا کردن نفس فهمیده میشه و استفاده میشه. اگر حواس موعد برای کمال حقیقی نفس، یعنی همون چیزی که در عرفان دنبالش هستن، دنبال کمال حقیقی نفسن، اگر حواس موعد نبود نسبت به کمال حقیقی نفس، اینکه نفس به کمال حقیقی برسه، همون چیزی که در عرفان دنبالشن، یا باید نفس ناطقه به بدن تعلق پیدا نمی کرد و حال اون که تعلق پیدا کرده، یا باید ملتزم بشیم که کمال حقیقی بعد از مرگ برای نفس ناطقه پیدا میشه، یعنی بعد از آنی که تعلق نفس به بدن قطع شد، از بین رفت، و این را هم نمیشه ملتزم شد. چرا نمیشه ملتزم شد؟ به خاطر اینکه از دنیا مزرعه الاخره، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. کمال در دنیا باید برای نفس پیدا بشه. پس بنابراین حواس نقش اعدادی دارن در عرفان، در کمال حقیقی نفس که در عرفان به دنبال او هستن. این قلت که ممکن است حواس مانع کمال حقیقی نفس باشد، مانع باشن از اینکه نفس به کمال برسه. ما گفتیم که موعدن برای کمال، این قلت بر این که ممکن است اینا مانع باشن. جواب این قلت این است که اگر مانع باشن، لازم میاد نفس پیش از تعلق به بدن به کمال برسه، قبل از آنی که تعلق به بدن پیدا بکنه به کمال برسه. چون آخه نمیشه که نفس ایجاد بشه و رها بشه. ایه سبول انسان انیوت رکست صدا، نفس که نمیشه همینطوری خلقت بشه و مهمل رها بشه. بالاخره باید در یک مرحلهی، در یک مقطعی به کمال برسه. قطرهی که از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. خب اگر حواس مانع، یعنی تعلق نفس به بدن مانع این است که نفس به کمال برسه، پس بنابراین یا باید نفس پیش از تعلق به بدن کمال پیدا بکنه و دیگه تعلق به بدن نگیره و حال اون که گرفته، یا باید حواس موعد باشه، مانع نباشه. الا اگر مانع باشه نباید نفس به بدن تعلق بگیره، قبل از تعلق باید به کمال برسه و حالا که نفس به بدن تعلق گرفته، پس حالا که نفس به بدن تعلق گرفته پس حواس مانع نیستن، موعدن. دوباره انقلت بر این که حواس گاهی مانعن گاهی موعد، بستگی داره به این که چجوری به کار گرفته بشن. اگر حواس در راستای امور مادی دنیوی و محسوس فقط به کار گرفته بشه، اینا مانع کماله. اما اگر در راستای امور اخروی مورد استفاده قرار بگیرن، موعدن برای کمال. قلص که حق همینه، پس بنابراین شما اعتراف کردید این که حواس موعدن. بله، حواس میتوانن مانع باشن، میتوانن موعد باشن. ما هم که میگیم موعدن، یعنی تا شخص چجوری از این حواس استفاده بکنه، چجوری این حواس رو به کار ببنده. ما هم مقصودمون همینه. این قسمت اول جواب مصنف. قسمت دوم جواب مصنف این است که مفیض تمام علوم حق تبارک و تعالی است. چرا؟ چون خزانه هر چیزی نزد حق تبارک و تعالی است. این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خزائن هر چیزی نزد حق تبارک و تعالی و تقدس است. نوز کجا میرسد، کهنه کجا میرود، گر نه ورای نظر عالم بی منتهاست. علوم به طور کلی، به طور اطلاق، از عالم بالا، از جانب حق تبارک و تعالی و تقدس افاضه میشه. اگر اشکال بشه که موعد بودن حواس، موعد بودن بدن، این منافات داره با این که حق تبارک و تعالی مفیض باشه، ما گفتیم که حواس هم در علوم عقلی جنبه اعدادی و نقش اعدادی ایفا میکنن، هم در عرفان، هم در رابطه با کمال حقیقی انسان که در عرفان به دنبال او هستن. خب این جمع نمیشه با این که حق تبارک و تعالی مفیض باشه، مفیض علوم باشه، یکی از این دوتا. اگر حق مفیضه پس مدخلیت و تأثیر حواس و بدن نسبت به این علوم یعنی چی؟ اگر اینها تأثیر دارن پس چطور گفته میشه که حق تبارک و تعالی مفیض علوم؟ اگر این اشکال بشه جواب این است که موعد بودن حواس نسبت به علوم منافاتی با مفیض بودن حق تبارک و تعالی و تقدس نسبت به علوم نداره. چرا؟ چون معنای اعداد آماده کردن ماده هست برای قبول فعل. معنای اعداد اینه، یعنی وقتی میگیم حواس مؤدن یا مثلا تعلق نفس به بدن مؤده زمینه فراهم کنه، یعنی این تأثیر داره، نقش داره در پذیرا کردن ماده نسبت به قبول فیض الهی. اما از اون طرف مفیض حق تبارک و تعالی و تقدس، قبول ماده شرط است در افاضه فیض، وگرنه بخل نباشد ز مبدأ فیاض. خب این جوابی است که در فصل 63 مصنف از این نظری که اهل عرفان اهل تصوف نسبت به علوم عقلی ابراز کردن و دارن داد. در فصل 64 جواب دیگری و در حقیقت مصنف در فصل 64 میخواد فصل الخطاب رو در باب این دو حوزه علوم، یعنی علوم عقلی و علم عرفان، فصل الخطاب رو میخواد صادر کنه، یعنی دیگه قضاوت نهایی، حرف آخر، که در این فصل الخطاب مصنف صحه میگذاره و تأیید میگذاره روی هر دو، هم روی علوم عقلی و هم علم عرفان. فرمایش مصنف در فصل 64 این است که علوم معارف اینها در کمون بشر، در نهاد بشر نهان خفته است، وجود دارد. منتها غبار مادی و کدورت‌های مادی روی این چشمه‌ها و معدن‌های علوم و معارف که در نهاد بشر، در کمون بشر، در فطرت بشر، در اصل خلقت بشر نهفته است، کدورت های مادی روی اینا رو گرفته. وجود انسان باید غبار روبی بشه، باید لای روبی بشه. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. ببینید یه چشمه چطور اگر اون سنگلاخای جلوش رو روش رو کنار بزنن، یک قنات چطور اگر لایروبی بشه، یه چشمه چطور اگر این شنها، خاکها، سنگریزه ها از روش کنار زده بشه، شروع میکنه به جوشش. نفس بشر هم اینجوریست. فطرت الله التي فطر الناس عليها. فطرت بشر یه فطرت الهی است، یه فطرت خدایی است. بشر در اصل فطرت، در اصل خلقت، در اصل ایجاد الهی است، خدایی است. این آیه میثاق زر رو دقت بفرمایید. مرحوم آیت الله مطهری در کتاب شناختشون این مطلب بدیع و این مطلب بلند رو دارن. در آیه‌ای که معروف به آیه زر هست، خداوند می‌فرماید و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلى. خداوند از بنی آدم، از فرزندان آدم، از پشت اینها، ذریه اینها رو گرفت و اشهدهم علی انفسهم. جالبه که اینها رو بر خودشون گواه گرفت، بر خودشون گواه گرفت. بعد فرمود الست بربکم، اینها رو خودشون رو به خودشون نشون داد. خداوند خود خداییشو که به اینا نشون نداد که بعد بگه الست برد بکن، خود اینا رو به خودشون نشون داد. پشت سر این نشان دادن خود اینا به خود اینا فرمود الست برد بکن، من خدا نیستم. معلوم میشه که این وجود آینه ایست که در او خدا دیده میشه، مظهر خداست، خداوند درش ظهور داره و الا معنا نداره که اینها رو بر خودشون گواه بگیره و از اون طرف اقرار به ربوبیت خودش از اینها بگیره. این فقط در این صورت معنا داره که وجود انسان آینه حق نما باشه، حق تبارک و تعالی رو نشون بده، که وقتی این آینه رو به خودش نشون دادن حق رو درش ببیند، تا بعدن معنا داشته باشه که خداوند به نفع خودش و برای خودش از اینها اقرار بگیره. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الناس معادن که معادن الذهب و الفضه. انسان معدنیست مثل معدن طلا و نقره. انسان معدن معارف است، معدن علومه. چطور باید حفاری بشه و یک معدن مورد بهره برداری قرار بگیره؟ این جهان زندان و ما زندانیان، حفره ای کند جان خود را وارهان. انسان باید از این پوشش غلیظ مادی، از این تعلق عمیق و وسیع مادی، باید یک حفره‌ای، یک روزنه‌ای به سوی افق تجرد، به سوی نشأه تجرد، عالم تجرد باز بکن. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه راجع به فلسفه بعثت انبیا این دوتا جمله رو داره. که فلسفه مبعوث شدن پیامبران یکی این است که لیستعدوهم میثاق فطرته. انبیا آمدن تا اینکه مردم به میثاق و عهد فطری که با خداوند بستن پایبند باشن و این عهد و میثاق رو ادا کنن. این یکی و یسیرو لهم دفائن العقول، اثاره غبار روی، یعنی غبار مادی رو از روی این دفینه ها و گنجینه های عقلی که همون معارف و علوم باشه که در وجود انسان پنهان است و نهفته است، این غبار مادی رو بروبن از روی این تا این ظهور و بروز پیدا بکنه. پس بنابراین همه علوم و معارف در وجود انسان در نهاد انسان است، فطری است، فقط غبار روبی میخواد، لای روبی میخواد، حفاری میخواد. انسان باید یک راهی به سوی ذات خودش، به سوی باطن ذات خودش باید باز بکنه، یه غوری در خود باید بکنه. حالا این غبار روبی، این لای روبی از دو راه ممکنه، یکی از راه علوم عقلی، یکی از راه عرفان، یکی از راه فکر و نظر و یکی هم از راه تصفیه نفس. منتها راه فکر و نظر اگر بخواهد به انجام برسد و به هدف نائل بشه، باید همراه با تهذیب اخلاق باشه. حکمت نظری بنیانش و بنیادش بدون حکمت عملی که تهذیب اخلاق باشه محکم نمیشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. دو راه برای این لایروبی، برای این غبارروبی وجود داره. یکی راه فکر و نظری که ممزوج با تهذیب اخلاق باشه، یعنی همراه و آمیخته با نظارت و تسلط و کنترل بر وهم و خیال و قوای مادی جزئی که انسان رو به این طرف میکشونه. این یه راه، یکی هم راه تصفیه نفس، راه عرفان هست که در راه عرفان هم تسلط، کنترل، نظارت بر این قوای حسی جزئی از جمله وهم و خیال حاصل میشه. این دوتا راه. بنابراین اینجوری نیست که یا راه فکر و نظر یا راه عرفان، نه، هم این را و هم اون را. و کمال تصالح، کمال توافق، کمال ملائمت، کمال سازگاری بین علوم عقلی و عرفان وجود داره. هیچ تشاهی، هیچ تنازعی، هیچ کشمکشی بین علوم عقلی و علم عرفان وجود نداره. عرض می کنم که به این ترتیب بحث فصل 64 هم تموم میشه. فقط یه نکته ای هم شاره داره، اونم عرض بکنم دیگه کل این فصل هم توضیح خارجیش رو عرض کرده باشم. فقط نکته ای که در تفاوت این دوتا علم، یعنی علوم عقلی و عرفان، شارع اضافه می کند این استش که تسلط بر وهم و خیال، این در عرفان موضوعیت داره. مقصود به قصد اولیست. اصلا عرفان یعنی همین، تصفیه نفس یعنی همین، یعنی جلو ولگشتن و آزادگشتن قوای حسی مادی گرفته بشه و اما خیلی. اما در فلسفه، در علوم عقلی طریقیت داره، مقصود به قصد ثانویست. در عرفان موضوعیت داره اما در فلسفه طریقیت داره. چرا؟ به خاطر اینکه در فلسفه تا این قوا رو تحت تسلط در نیارن، جلو جولان و رهاییشون رو نگیرن، فکر نمتونه معانی والا رو درک بکنه. تا بخواد بیاد مثلا الله نور السماوات والارض، نور حقیقی بودن خداوند رو ادراک بکنه، وهم و خیال متخیله میاد نور حسی قوی رو تصور میکنه. تا میاد مثلا وجود منبسط رو ادراک بکنه، وهم و خیال متخیله میاد و امتداد حسی یه میدان وسیع رو تصور میکنه. لذا باید جلو ولگردی اینها و آزاد بودن اینها و رهایی اینها گرفته بشه تحت تسلط و کنترل در بیان، تا اینکه فکر بتونه اوج بگیره. اما در عرفانی اصلا موضوعیت داره اینکه اینا تحت تسلط باشن. و عرفان یعنی همین، تصفیه نفس یعنی همین، یعنی خودکنترلی، چیز دیگه ای نیست دیگه. یه فصل دیگه میمونه، فصل 65 که معنون به عنوان دقیقه هست، که در اون یه بحث مهمی مصنف مطرح میکنه و اون میزان تمیز صحت و سقم کشفهاییست که در عرفان رخ میده، که حالا البته حالا این رو هم باید عرض بکنم، حالا بعدن توضیح میدیم. آقا ما که گفتیم کشف میل به واقعیت، امکان تطرق خطا درش نیست. او بحث پایانی با چیه انشاءالله توضیح خواهم. اقول بعد اثبات حقیقت طریق تصفیه و دفع شبهات اهل نظر علیه، اراد ان یشیر الى ما اورده اصحاب التصفیه على طریق اهل النظر و دفعه. بعد از اثبات حقانیت راه عرفان و دفع شبهات اهل نظر بر طریق عرفان، حالا بعد از اینا اراده کرد که مصنف اشاره کند به اون چه که اصحاب عرفان به عنوان اشکال وارد کردن بر علوم عقلی و دفع این ایراد که مصنف قبول نداره. و تقریر ذالک ان علوم النظار ماخذها الالات الجسمانیت، یا ان علوم النظار ماخذها الالات الجسمانیت والقوى الحسیه العیولانیت التي هي مسار الخطا و منشأ الغلط دون علوم اصحاب المجاهده و ارباب التصفیه. توضیح ایراد اونها اینه که علوم اهل نظر، علوم عقلی، اینها مستندشون آلات جسمانی و قوای حسی مادی است، حواس، اون حواسی که منشأ برخواستن غبار خطا و منشأ غلطه، که 800 مورد حس خطا داره، دون علوم اصحاب المجاهده و ارباب التصفیه. اما علم عرفان اینجوری نیست. چرا؟ فإن مأخذها هو المبدأ الفیاض الذي هو منبع الحق و معدن الصدق بالذات بدون توسط آلت جسمانیه ولا قوة هیولانیه. چون مأخذ و مستند علوم اصحاب مجاهده حق تبارک و تعالی، اون حقی که منبع حق و معدن صدق است به ذات، بدون واسطه حواس جسمانی مادی، ولا شک ان ما یستفاض من المبدا بهذا الوجه لا يمكن تطرق الخطا الیه دون ما یستفاض منه به طریق نظر به توسط الالات و القوا. تردیدی نیست اون چه که استفاده میشه از خداوند به این وجه، یعنی بدون واسطه ی حواس مادی، ممکن نیست راه پیدا کردن خطاب سوی او. دون اون چیزی که استفاده میشه از مبدا اما از راه فکر و نظر با واسطه آلات و قوا. و جواب ذالک، اما جواب این ایراد اینه، ان القوا و الحواس هی المعدات الاول فی طریق تصفیه کما فی طریق نظر. حواس اینها اولین معداتن، هم نسبت به عرفان هم نسبت به علوم عقلی. و ان المبدع الفیاضه هو المفیض بالذات للمعارف والحقایق مطلقا لا اختصاص له بطریق دون آخر. حق تبارک و تعالی هم مفیض بالذات نسبت به همه معارف و علوم، و این افاضه و مفیض بودن حق اختصاصی به عرفان نداره دون فلسفه، نه. اما بیان الاول، اما بیان اول که حواس معدن هم در عرفان هم در علوم عقلی، اما بیان الاول فی کون الحواس معدتن فی طریق نظر فظاهر، اما این که حواس معدن در علوم عقلی این که روشن، چون ادراکات عقلی بعد از ادراکات حواس پیدا میشه. و کون و کونها معدتن فی طریق الاخر فلعنها، اما بیان اول در این که حواس معدن نسبت به عرفان، فلعنها لو لم تکن معدتن لما تعلقت نفس و ناطقتو به بدنهی البته، اگر حواس معد نبودن برای عرفان، برای کمال حقیقی که در عرفان دنبالش هستن، تعلق پیدا نمی کرد نفس ناطقه به بدن خودش به طور خاص، انسان دیگه به دنیا نمی آمد. چرا لحصول ما هو الغایت و للحرکت الوجودیه بدون این؟ به خاطر اینکه اگر اینها معد نبودن، اون چه که غایت و کمال ایجاد انسانه بدون تعلق حاصل می شود. بدون تعلق و عدم توسل شیء من تلک القوا و الالات فاستحصار تلک الغایه، بدون تعلق نفس بدن و بدون واسطه شدن چیزی از قوا و آلات در تحصیل اون غایت و کمال، دیگه انسان به دنیا نمیاد. ولئن سلمنا ذلك، و اگر بپذیریم که حواس معد نیستن برای عرفان، این رو اگر بپذیریم، لکن یلزم ان یکون الکمال الحقیقی هو الذی یحصل لها بعد انقطاع ذلك التعلق بالمود، باید بگیم که لازم میاد که کمال حقیقی حاصل میشه برای نفس ناطقه بعد از مرگ. اگه بپذیریم اینا موعد نیستن، اینا هیچ تأثیری ندارن، پس بعد از مرگ بالاخره یا باید به دنیا نیاد یا کمال حقیقی بعد از مرگ حاصل بشه، هر دوش معذور داره، چون حالا که به دنیا آمده کمال حقیقی هم باید در دنیا حاصل بشه. هر که امروز معاینه رو که دوست ندید، طفل راهی است که او منتظر فردا شد. اینجا باید بذر عرض میکنم که کمال حقیقی باید پاشیده بشه. خب فلا این قیل، این میخوره به این که ما گفتیم پس بنابراین حواس معد در نسبت به عرفان. حالا اگر کسی اشکال بکنه که چرا مانع نباشه، لما لا یجوز ان یکتسب من ذالک التعلق ما یمنعها عن الوصول الی. احتمال داره که از تعلق نفس به بدن مانع وصول نفس به غایت و کمال پیدا بشه، یعنی موعد که نیست مانع باشه، یه چیزی کسب بشه که یمنع و نفس ناطقه را از وصول به غایت و کمال خودش، به کمال حقیقی، الیه به کمال حقیقی. قلنا فعلا هذا یجب حصول ذالک قبل تعلق آبهی و الا یلزم امتناع حصولی لها مطلقا. لامتناع حصولی لها بعد تعلق المستطبع للموانع و هینه ازن لم یتعلق بهی البته لحصول الغایت الکمالیه بدونهی و ممانعتهی لها. بنابراین که مانع باشه، حواس مانع کمال باشه، پس لازم میاد که کمال حاصل بشه برای نفس پیش از تعلق، چون بعد از تعلق که حواس میفرمایید مانع، پس باید پیش از تعلق به کمال برسیم. خب اگه پیش از تعلق به کمال رسید دیگه تو دنیا نماد بیاد، پس الان تو دنیا چیکار میکنه؟ پس یا نباید حواس مانع باشه، موعد باشه، یا باید پیش از تعلق و به دنیا آمدن به کمال برسنن، دیگه تو دنیا پیداش نشه. حالا که پیداش شده پس مانع نیست، موعد. قلنا فعلا هازا که حواس مانع باشه، لازم میاد حصول کمال پیش از تعلق نفس به بدن. چرا؟ و الا اگر اینو نگیم که قبل از تعلق کمال براش حاصل میشه، لازم میاد امتناع حصول کمال برای نفس مطلقا. مطلقا یعنی چه قبل از تعلق چه بعد از تعلق، چون بعد از تعلق که میگید حواس مانه، اگر پیش از تعلق براش حاصل نشه پس مطلقا حاصل نمیشه. چرا یلزم امتناع حصول الى مطلقا؟ لامتناع حصول الى، چون محال است که کمال حاصل بشه برای نفس بعد از تعلقی که در پی داره موانعی رو که حواس باشه، چون حواس رو شما مانع میدونی. و هینه ازن لم یتعلق بهی البته، و اگر بنا شد پیش از تعلق نفس به بدن کمال نفس حاصل بشه، دیگه نفس در این هنگام که پیش از تعلق کمالش حاصل میشه دیگه نباید به بدن تعلق بگیره به طور خاص. چرا؟ به خاطر این که فرض اینه که غایت کمالیش بدون تعلق حاصل شده و تعلق مانع این غایت کمالی است. ول حاصل و خلاصه این قلنا در جواب اون فلعین قیل اینه که ان احد الامرین لازم، یکی از دو چیز رو شما باید ملتزم بشید و قبول کن، اما عدم استتباع تعلق المذکور لاکتساب الموانع، یا باید بگید که حواس مانع نیست، موعد اونطور که ما میگیم، او عدم احتیاج تعلق نفس الی البدن فی استحصال الغایات و استغناؤها عنه بالذات، یا باید بگید که در تحصیل غایت و کمال نفس احتیاج نداره که به بدن تعلق بگیره و مستغنیست نفس از تعلق به بدن بالذات خودش، نه لازم نیست، نباید بیاد تو دنیا با حال اون که آمده. پس اینو نمیتونید بگی، او قبلیش رو باید بگی، باید بگید مانع نیست حواس، باید بگید موعد. دوباره مستشکل برمیگرده، فلعین قیل انما یلزم ذالک لوکان التعلق المذکور مستتبعا لاکتساب الموانع فقط ولیس کذلک. اگه مستشکل برگرده و بگه این جواب شما انما یلزم ذالک، همین حاصلی که گفتیم که ان احد الامرین لازمون، این جواب تماما یکی از دو چیز لازم میاد اگر تعلق فقط مانع رو در پی داشته باشه، یعنی فقط حواس مانع باشه، و حالا که اینجوری نیست، حواس گاهی مانع گاهی مانع نیست، تا چجوری بهره برداری بشه؟ چرا ولیس کذالک فإنها کما یکتسب من ذالک التعلق ملکات مانعة للوصول فی بعض المواد فلا یبعد ان یکتسب منه ملکات اخر تعد من جملة الاسباب و الشروط المطلقه فی البعض الاخر. به خاطر اینکه فإنها نفس ناطقه یا فإنها ضمیر شأن باشه ضمیر قصه باشه، اگر نفس بخونیم خب کما یکتسب باید مثلا بخونیم معلوم، اما اگر ضمیر قصه کما یکتسب، شأن و قصه چنین است که همونطور که ممکنه کسب بشه از تعلق ملکاتی که مانع وصول در بعضی از مواد و بدنها، فلا یبعد بعیدم نیست که کسب بشه از این تعلق ملکات دیگری که شمرده میشه از جمله اسباب و شروط مطلقه، اسباب و شروط مطلقه فی البعض الاخر، در بعض دیگر از مواد و ابدان و بدنها. اسباب و شروط مطلقه یعنی اسباب کمال به طور اطلاق. قلنا فعلاها و جواب این اشکال نیم قد رجعتم الى ما هو الحق و رعترفتم دهی بعدم و انکرتمو، پس بنابراین شما برگشتید به حق و همونی که ما میگیم و اعتراف کردید بعد از اونی که انکار میکردید. اول قبول نمیکردید که حواس موعد باشه، نهایتا قبول کرد. و ذالک توضیحش همینه لأن المطلوب الاول، اون حرف اولی که ما داشتیم که گفتیم حواس معدن برای عرفان، ان استعمال القوى الجسمانیه الحسیه والآلات الهیولانیه البدنیه من شأنه ان یکون معدن للنفس فی استحصال الغایات الکمالیه اذا کان استعمالها علی ما ینبغی فی ما ینبغی. استعمال قوای جسمانی حسی و آلات مادی بدنی، اینا شأنیت و قابلیت این رو دارن که نفس رو آماده کنن برای تحصیل کمال خودش هنگامی که استعمال این حواس به نحو شایسته در چیز شایسته باشه، هم در راه شایسته و هم به نحو شایسته در اون راه شایسته استفاده بشه. فإذا کان استعمال علی خلاف ذلك، اگر بر خلاف این استعمال بشن، فلا بد من استتباعه ملکات مانعتا ان استعمالها علی الوجه الاول، وقت ناگزیر در پی میاره یه ملکاتی که مانع میشه از استعمال این آلات و قوا علی الوجه الاول بر وجه معد کمال بودن. فیکون مانعتا لاستحصال الکمالات ضرورتا، وقت مانع کمال میشه. و اما بیان الثانی که حق تبارک و تعالی و تقدس مفید به ذات نسبت به همه علوم است، فلما بینا فی الکتب الحکمیه، ما در کتاب های فلسفیمون توضیح دادیم ان المبدأ هو المفیض لسایر المعارف و العقاید به ذات، مبدأ مفیض به ذات نسبت به جمیع معارف و علومه. چرا؟ فإنه الخزانة الحافظة لها، نه که فقط خزانه حافظ علوم، خزانه هر چیزی. و این من شین الله اندنا خزائن. و ان المقدمات المستنتجه و ان المقدمات المستنتجه منها انما هي معدات للاستفاضات صغرا و کبرا، نمیدونم فکر و نظر که مورد استنتاج قرار میگیره و نتیجه ازشون گرفته میشه، اینا معد استفاضه نتیجه از حق هست، زمینه رو فراهم میکنن، باند رو، باند ذهن رو آماده میکنن برای فرود اون معرفتی که نتیجه قیاس و برهان باشه از عالم بالا. مرحوم حاجی فرمود که والحق و انفاض من القدس صور و انما اعداده من الفکر، که بحثی در قیاس لعالی در قیاس منظومه منطق مطرح میکنن ایشون که آیا مقدمات مولد نتیجه هستن یا هیچ تأثیری و ارتباطی با نتیجه ندارن و عادت الله جرت جری عادت سنت الهی بر این تعلق گرفته که اینا با هم معیت داشته باشن، نتیجه با مقدمات. بعد میفرمایند که نه مولده و نه اینه که هیچ ارتباطی نباشه، اعداده. والحق انفاض من القدسی از صور، یعنی از موجود مجرد از عالم بالا افاضه میشه. و انما اعداده من الفکر، فکر این باند ذهن رو فقط مهیا میکنه، فراهم میکنه برای فرود معرفت نتیجه از عالم بالا و قدس. لا یغال، کسی اشکال نکنه که فلا یکون و هینه زن المبدع الفیاض و مفیزن به ذات ضرورت توقف افاضتهی على استعداد المحل. اگر بنا شد فکر و نظر موعد باشه یا حواس موعد باشه، در این هنگام دیگه خداوند خودش مفیض نمیشه، مفیض به ذات نیست نسبت به این علوم. چرا؟ به خاطر ضرورت توقف افاضه مبدا بر استعداد محل. پس خداوند به ذات تنها فقط خودش مفیض نیست، نه که باید محل هم آماده بشه. لعنا نقول، این اشکال نشه، چون ما میگیم ان احتیاج القابل استفاضته الی الاسباب و شروط المعده لا ینافی استغناء الفائل فی افاضته عن تلک الاسباب و شروط. احتیاج قابل در قبول فیض به اسباب و شروطی که معد باشه، این منافات نداره با بی نیازی فائل در افاضه خودش از اون اسباب و شروط. خداوند که احتیاج نداره، این آمادگی قابل احتیاج به فکر داره، احتیاج به حواس داره. خب این حالا چون اشکال جواب در مورد فکر و علوم عقلی بود، حالا با الان میخواد تعمیم بده به حواس و عرفان نیز. تو اونجا وقتی میگیم معده، منافاتی نداره که مفید حق باشه، اما در این حال حواس معد. الا انه قد اعتبر فی طریق تصفیه مثل هذه المعدات که تخلیت المحل و تصفیت الباطن و توجه الی المبدا و غیر ذالک من الشروط و الاسباب المعتبرت عندهم علی ما سبق بیانه. ای حالا در اونجا بود، در راه عرفان هم مثل این معدات، مثل همین فکر و حواس و اینها معتبر هست، مثل تخلیه محل که نفس و قلب باشه و تصفیه باطن و توجه محل و قلب مبدا و سایر شروط و اسبابی که معتبر نزد عرفا که قبلا هم بیان شد. اینها منافاتی نداره با مفیض به ذات بودن حق، که مفیض به ذات عرفان و معرفت حق تبارک و تعالی است. اینها ماده را آماده میکنه، مهیا میکنه برای قبول فیض. اون اسباب و شروط مطلقه هم که در بالا داشتیم، عرض میکنم که از جمله اسباب و شروط مطلق، خب مطلق یعنی قید نداشته، یعنی از جمله اسباب و شروط. حالا مثلا سبب خاصی مثلا نه، این کلمه مطلقه دیروزم بود، حالا من خیلی روش فکری نکردم که چه عنایتی ایشون تو این کلمه مطلقه دارن. اسباب و شروط مطلقه، چون آخه اینجا روی ملک خاصی که بحث نیست، به نحو اطلاق و کلی مثلا دارن ملکات رو میگن، به این عنایت شاید این کلمه مطلقه رو ایشون میفرماین. قال الا انا نقول ان العلوم كلها موجوده فينا لما ستعرفه لو تعملت في المباحث السالفه لكنها مخفيه بالحجب المانعه عن الظهور. چرا به دیگر این استش که علوم همشون چه عقلی چه عرفان اینها موجودن در نفس ما، چرا؟ به خاطر اون چیزی که خودت میفهمی. اگر در مباحث جلوتر تأمل بکنی، در مباحث مربوط به انسان کامل، که خلاصه این یه موجود ویژه است، نفرمایید که مباحث انسان کامل اختصاص داشت به یک عدد مخصوصی، افراد مخصوصی، انبیاء، ائمه علیهم السلام. همون کمالی که برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار عرض میکنم حاصل هست، همون کمال رو امت محمدیین تعبیر میکنن عرفا، امت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حسب متابعت از اون حضرت و تبعیت پیروی میتونن به همون کمال نزدیک بشن، به همون کمال میتونن نزدیک بشن. سر این سنگ نوشته قبر علامه طباطبایی که آیت الله حسن زاده نوشتن یه جملش اینه: المرتقی الى جنت الذات، که جنت الذات همون توحید ذاتی است که عرفا میگن، فنای ذاتی است که عرفا میگن. این برای امت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میتونه حاصل بشه. لکن این علوم مخفی است به خاطر حجب مادی، به خاطر تعلق به ماده، حجبی که مانع از ظهور و بروز اینها میشه. بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. ولا یخفا علیک ان ظهورها تارتا یکون بالحرکات اللطیفه الفکریه الروحانیه اما بعد تسلیط القوه القدسیه على قوته الوهمیه والمتخیله و سایر القوى الجسمانیه و تهذیب الاخلاق و تزیین نفس الاخلاق الحسنه. اما بعد بله تارتن این ظهور حاصل میشه با فکر، اما بعد از تسلط نفس بر دو قوه وهم و متخیله و بقیه قوای جسمانیه و بعد از تهذیب اخلاق و تزیین نفس، آراسته کردن نفس به اخلاق حسنه. و تارتن اخرى به تسکین المتخیله و المتوهمه و الجامه ما و منعه ما عن الحرکات المضطربه المشوشه بعد تسخیر القوى الجسمانیه به تسکیت و تصفیه، یعنی عرفان. گاهی هم با راه عرفان آرام ساختن متخیله دیگه از میکنه فکر و اینا نیست، فقط همین. لذا این موضوعیت پیدا میکنه تصفیه، اونجا طریقیت داره، فکر رو اوج نمیگیره اگر اینا هی اونو بکشونن به طرف پایین. و تارتن اخرى با آرام ساختن متخیله متوهمه و دهنه زدن به دهان اونها و من اونها از حرکات مضطرب مشوش آشوبگر که هی بکشونن به طرف پایین نفس رو، بعد از تسخیر قوای جسمانی با تسکیه و تسخیر. و کل از طریقین حق عند اکثر المحققین من اهل النظر و اصحاب المجاهده. هر دو را فکر و نظر و عرفان حق است نزد بیشتر محققین حکیم و عارف. شعر، حالا اینجا عرض میکنم که ما یه تصحیح کردیم، اونی که تو کتابه اینه که خوزا بطن هر شا او قفاها فانه، اما ما تصحیح کردیم خوزو جنب هر شا او قفاها فانما، اینجوری تصحیح کردیم مصرع اولو. خوزو دومیه، خوزو جنب هر شا او قفاها فانما کلا جانبه هر شا لهنه طریقو. هر شا یک کوه معروفیه در راه جوفه که حاجی ها که محرم میشن از اون کوه عرض میکنن باید بگذرن، میگذرن. حالا میگه که این یه مثلیه برای یه چیزی که دو رو داره، دو وجه داره. یعنی خلاصه حالا از هر طرف کوه که میخوای بگذر، چه از این طرف چه از اون طرف، چه از این وره چه از پشتش، چه از مثلا این وره چه از پشتش. خذو جنب هر شا و قفاها، خلاصه هر جانب اون کوه رو میخوای بگیر، از این ورش یا پشتش میخوای بری برو. فانما کلا جانبه هر شا لهن طریقو، هر دو طرفش برای کاروانهای حج خلاصه راهیست، از هر طرف که رفتی رفت. خلاصه چه از راه فکر و نظر و چه از راه عرفان. خب این و من اعتقدم مون دیگه، انشاءالله یک شنبه. صلی الله علیه.